رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، درود و سلام خدمت تک تکتان. به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. ساعت 5:30 صبح به وقت کابل و 9 شب به وقت واشنگتن میباشد. امروز یک شنبه 22 ماه سنبله سال 1394 خورشیدی است که برابر می شود با 13 سپتامبر سال 2015 میلادی. جلسه‌ای با سرخط خبر.
ادامه مراسم حج با وجود یک حادثه مرگبار در مکه، شب‌های سرد آزمون دیگر برای مهاجرین و کشف یک معدن یورانیم در ایران.
راهپیمایی هزاران تن در اروپا به خاطر حمایت و همچنین مخالفت با بحران مهاجرت عنوان گزارش است که پس از خبرها خواهید شنید. در کنار رادیوهایتان بمانید.
با عرض سلام، مقام ها در عربستان سعودی می گویند مراسم حج امسال با وجود سقوط یک جرثقیل در محوطه ساختمان مسجد الحرام و کشته شدن 107 نفر ادا خواهد شد. در مجموع 230 تن دیگر در این حادثه زخمی شده است. وزارت حج و اوقاف افغانستان می گوید که در آن رویداد یک زائر افغان کشته و 29 تن دیگرشان زخمی شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ضمن ابراز تأسف از این حادثه به وزارت حج و اوقاف دستور داد تا گام‌های مورد نیاز را برای مساعدت به حجاج زخمی بردارد. پناهجویانی که بسیاری ایشان اطفال کوچک را همراه داشته و به سوی اروپا در حرکتند، حال با مشکل هوای سرد مخصوصا در طول شب مواجهند و ملل متحد تلاش دارد تا هر چیز زودتر وسایل ضروری مانند خیمه و کمپل را برای این مهاجرین فراهم کند. یک طفل مهاجر افغان می گوید:
ما اونم لباس گرم و من نداشتیم چون که همش باب رفت، هیچ نداشتیم. این هم زدن سخت خرید، هیچی ندارم. پولا من هم دامو جزیری که بودیم خرچید.
این در حالی است که کشورهای اروپایی روز شنبه شاهد راهپیمایی هزاران نفر به خاطر بحران پناهجویان در اروپا بودند. هزاران نفر در لندن، کوپنهاگن، لیسبون، استکهلم و سایر شهرهای اروپا به حمایت و استقبال از پناهجویان راهپیمایی کردند. اما هزاران نفر دیگر در وارسا، مرکز پولند، علیه ورود پناهجویان به کشورهای اروپایی مظاهره کردند. تفصیل بیشتر را در این مورد در بخش گزارش ها خواهید شنید. رئیس اداره انرژی هسته ایران روز شنبه از کشف یک معدن غنی از یورانیوم در این کشور خبر داد. علی اکبر صالحی گفت عملیات استخراج از این معدن به زودی آغاز خواهد شد. تفصیل بیشتر را از میرویس رحمانی میشنویم.
خبر کشف این معدن خلاف ارزیابی‌های پیشین تحلیلگران غربی است که گفته بودند ایران ذخایر یورانیم کمی در اختیار دارد و برای پیش برد برنامه هسته‌ای خود به زودی مجبور به واردات این عنصر خواهد شد. قدرت‌های جهانی کوچکترین نشانه‌ها مبنی بر خودکفایی بیشتر ایران را در زمینه قابلیت‌های هسته‌ای از نزدیک دنبال می‌کنند. علی اکبر صالحی رئیس اداره انرژی هسته‌ای ایران گفت نمیتواند درباره میزان ذخایر معادن یورانیم کشورش صحبت کند، اما در شرایط کنونی بیش از 2/3 جغرافیای ایران در حوزه اکتشاف معادن یورانیم شناسایی شده و تا 4 سال آینده نقاط باقی مانده نیز شناسایی و بررسی میگردد.
رئیس سازمان مائده منع آزمایش های هسته‌ای از ایران خواسته است تا این مائده را که قبلا امضا کرده است تصویب کند. لاسینا زربو به صدای امریکا گفت بهترین راهی که ایران می تواند تردیدهای منتقدان را برطرف سازد و ثابت کند که بر اساس مواد توافقنامه هسته‌ای با جامعه جهانی تا 15 سال دیگر به سوی ساخت بم هسته‌ای نخواهد رفت، تصویب این مائده است. سازمان مائده منع آزمایش‌های هسته‌ای قادر به نظارت و تایید انفجارهای هسته‌ای در هوا، بر و زیر زمین می باشد. و گرچه که نقش رسمی نظارت در عمل شدن مواد توافقنامه هسته‌ای را ندارد، اما زربو می گوید به موجب ماهیت کار این سازمان، اگر ایران کدام آزمایش هسته‌ای را انجام دهد، می تواند آن را تایید کند. وزارت دفاع روسیه می گوید 80 تن مواد امدادی بشری و تجهیزات مورد نیاز را برای ایجاد یک کمپ برای بیش از 1000 مهاجر در سوریه به آن کشور انتقال داده است. تفصیل بیشتر را از خالد مفتون می شنوید.
جنرال ایگور کونشینکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، روز شنبه گفت که کمک های بشردوستانه شامل چپرکت، دوشک، مخازن آب و محموله های غذایی می شود. این در حال است که باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده، در مورد افزایش فعالیت‌های نظامی روسیه در سوریه، به ویژه در یک پایگاه هوایی در نزدیکی شهر ساحلی لازاقیه، ابراز نگرانی کرده است. مسکو میگوید وسایل نظامی را برای جنگ در مقابل گروه دولت اسلامی برای حکومت سوریه فراهم میکند. اما ائتلاف ملی سوریه که مخالف حکومت بشارالاسد است، این حمایت روسیه را محکوم کرده میگوید روسیه مستقیما در سوریه مداخله نظامی میکند.
اهالی شهر جزیره ترکیه بعد از آن که مقررات حکومت نظامی نوروزه در این شهر رفع شد، از خانه هایشان بیرون شدند تا روال عادی زندگی را آغاز کنند. تا این نوروز نظامیان ترکیه با گروه های از جوانان مسلح کردی که عضو حزب کارگران ترکیه بودند در شهر درگیری داشتند. و سرمنشی سازمان امنیت و همکاری در اروپا روز شنبه تایید کرد که آتش بس در شرق اوکراین تا دو هفته اخیر مراعات شده است. لامبرتو زنیر در ختم سفر 3 روزه خود به جنوب شرق اوکراین که شامل بازدید از شهر ماریپول هم می شد، ابراز امیدواری کرد که آتش بس فعلی شاید پایدار مانده و به مذاکرات برای تطبیق توافقنامه منسک منجر شود. پایان اخبار از رادیو آشنا، صدای امریکا.
صدای امریکا، آشنای شما. و در بخش گزارش های برنامه این ساعت، مسئولان اتاقهای تجارت و صنایع هرات از کاهش 67% صادرات قالین دست بافت در آن ولایت خبر می دهند. آنان به توجهی حکومت، نبود بازار مناسب برای فروش قالین های دست بافت و بالا بودن مالیات مواد خام وارداتی را از دلایل عمده رکود این صنعت عنوان می کنند. خلیل نورزایی در این مورد گزارش می دهد.
صنعت قالین بافی افغانستان که طی 14 سال اخیر جان تازه‌ای به خود گرفته بود، دوباره سیر نزولیش را در پیش گرفته. عبدالرسول فایق، رئیس اتحادیه مولدین و صادرکنندگان قالین در غرب افغانستان، بلند رفتن قیمت مالیات مواد خام وارداتی را دلیلی بر این امر بیان می‌کند. آقای فایق میگوید تنها 20% از نیازمندی‌های قالین بافان افغان در قسمت نخ در داخل کشور تولید می‌شود و 80% باقی مانده از مواد خام وارداتی از کشورهای همسایه تامین می‌شود.
سالانه به اضافه از 10 میلیون کیلوتار ما ضرورت داریم که 40% از در حوزه غرب مصرف میشوه و ما در تولیدات داخلی خوب نظر به سایه ای که از وزارت محترم زراعت گرفته شده، ما 2 میلیون کیلوتار از تولیدات داخلی خود داریم، متوخیر مجبوریم که برای فلان ما از خارج وارد کنیم که به این اساس اگر این مسئول ازی بلند باشه که این صنعت ما زد از صدمه میبینه.
رئیس اتحادیه مولدین و صادرکنندگان قالین همچنان میگوید بلند رفتن مالیات مواد خام وارداتی باعث شده تا تارهای بیکیفیت از راه قاچاق وارد کشور شود که تاثیرات منفی روی صنعت قالین بافی گذاشته است.
مواد خام قالینی که از خارج آورده میشد، اینا معاف بودن از طرف ریاست دولت، اما پس آنها در این اواخر باز وزارت محترم مالیه اینا یک کار کردن که محصول وضع کردن بالای از این محصول باز کمی بالا آوردن که این کار سبب رکود دو چیز شد به اینجا. پس یکی که تارهای موادی میایه که این تارهای موادی کمیت و کیفیت قالین ما در حقیقت صدمه میزنه.
این موضوع از سوی مسئولان اتاقهای تجارت و صنایع ولایت هرات نیز تایید می شود. خلیل احمد یارمند، مدیر عامل این سکتور در هرات، از کاهش 67% صادرات قالین دستباف این ولایت نسبت به سال گذشته در همین زمان خبر می دهد که دلیل آن را در بیتوجهی دولت به کاهش مالیات مواد خام عنوان می کند.
در سال 1393، یعنی مقایسه 6 ماه اول، ما حدوداً 24,000 931 متر مربع قالین که با ارزش $105,240 بوده ما صادرات داشتیم و از اول عمل سال 94 الی 9 سنباله ما حدوداً 7,619 متر مربع با ارزش $19,823 ما صادرات داشتیم. برای حمایت از صنایع داخلی و خصوص قالین اونا باید آمو تعرفار مسئولی از زیر باید پایین بیارند بخصوص از مواد خام.
کارشناسان مسائل اقتصادی اما میگویند حکومت افغانستان با رشد حرفه مالداری میتواند دست به افزایش تولید نخهای قالین در کشور بزند تا از یک سو سطح بیکاری را کاهش داده و از سوی دیگر زمینه استفاده قالین بافان از نخهای با کیفیت را فراهم نماید. بشیر بشارت، استاد پوهنتون.
اگر ما بتونیم همین زنجیره ارزش گذاری صنعت قالین در افغانستان تقویه کنیم، زنجیره به این معنا که ما شروع کنیم از دامداری یا از مالداری، تولید پشم اصیل افغانی، تولید نخ اصیل افغانی، طراحی نقش اصیل قالین افغانی و منطقه‌ای و بالاخره به دست افغان بافته بشه و پروسس بشه، این یک برگ برنده.
مسئولان اتحادیه قالین بافان در هرات میگویند سالانه 2.5 میلیون متر مربع قالین در کشور تولید می شود که 40% آن مربوط به حوزه غرب است. همکنون قالین دست باف افغانستان به کشورهای چون آلمان و انگلستان صادرات می شود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، آشنای شما.
کشورهای اروپایی روز شنبه شاهد راهپیمایی هزاران نفر به خاطر بحران پناهجویان در اروپا بودند، در حالی که هزاران تن در لندن، کوپنهاگن، لیسبون، استاکهلم و سایر شهرهای اروپا به حمایت و استقبال از پناهجویان راهپیمایی کردند، صدها نفر دیگر در وارسا، پایتخت پولند، علیه ورود پناهجویان به کشورهای اروپایی مظاهره کردند. در این مورد گزارشی داریم که با هم بشنویم. ده هزار نفر روز شنبه در مرکز لندن به خاطر موقف حکومت بریتانیا در قبال بحران مهاجرت دست به اعتراض زدند. فعالین حقوق بشر، سیاستمداران و هنرمندان برای نشان دادن همبستگی با پناهجویانی که از درگیری‌های مسلحانه به ویژه در شرق میانه فرار کردند تا میدان پارلمان لندن راهپیمایی کردند. هک الیوت کارمند یک نهاد خیریه است.
Well, I think we have two obligations. First of all, to be taking in more people from the Syrian diaspora.
به نظرم ما دو مسئولیت داریم. اول این که باید پناهجویان بیشتر سوری را بپذیریم و دوم این که اطمینان حاصل کنیم بعد از پناهندگی آنان که از قبل در بریتانیا به سر می‌برند به شکل مناسب و عادلانه رسیدگی صورت گیرد. مظاهره کنندگان شعارهایی را با خود حمل می‌کردند که در آن نوشته بود مرزها را باز کنید، پناهجویان بیایند، محافظه‌کاران بروند. اشاره به حزب دیوید کامرون، صدر اعظم بریتانیا. آقای کامرون هفته گذشته از توافق بریتانیا مبنی بر پذیرش 20,000 پناهجو در جریان 5 سال خبر داد. در کوپنهاگن، پایتخت دنمارک، یک جمعیت حدود 30,000 نفری به حمایت ورود پناهجویان به اروپا راهپیمایی کردند. استاکهلم، پایتخت سویدن نیز شاهد راهپیمایی 1,000 نفر به خاطر نشان دادن حمایت از سیاست حکومت در مورد پذیرفتن پناهجویان بود. حدود 1,000 نفر در لیسبون، پایتخت پرتغال نیز به خاطر نشان دادن همبستگی با پناهجویان راهپیمایی کردند. آنا روزی یکی از حامیان پناهجویان است. او گفت:
Acho que temos de mostrar o nosso respeito, a nossa solidariedade para quem está em dificuldade agora. E não falo somente
به نظر ما باید به آنانی که اکنون در احتیاج به سر می‌برند احترام و همبستگی نشان بدهیم. اشاره من تنها به پناهجویان سوری نیست، بلکه منظورم همه کسانی است که در مرزهای اروپا رسیده اند و تقاضای کمک می کنند. اما در وارسا، پایتخت پولند، روز شنبه حدود 5,000 نفر در حال علیه ورود پناهجویان به اروپا مظاهره کردند که حکومت پولند مخالفت خود را با طرح پیشنهادی اتحادیه اروپایی در مورد سهمیه‌بندی پذیرش پناهجویان ابراز کرد. بسیاری از مظاهره کنندگان شعارهای ضد اسلام و ضد پناهجویان سر دادند. سباستیان کایم یکی از مظاهره کنندگان گفت: من و سایر امراهانم اینجا آمده ایم تا مخالفت خود را در برابر اسلامی ساختن اروپا و پولند ابراز کنیم. اما در بخش دیگر وارسا حدود 1000 نفر در حمایت از ورود پناهجویان به پولند راه پیمایی کردند. این در حال است که روز شنبه حداقل 10,000 پناهجوی دیگر وارد آلمان شد. انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، از سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپایی خواست تا در مسئولیت پناه دادن به پناهجویان سهیم شوند. ایالات متحده، کشورهای خلیج فارس و اروپای شرقی به خاطر عدم اقدامات کافی برای کمک به بحران پناهجویان از شرق میانه مورد انتقاد شدید گروه های حامی حقوق بشر قرار دارند. ایالات متحده از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 2011 تا کنون حدود 1500 پناهجوی سوری را پذیرفته است. جاش ارنست، سخنگوی قصر سفید، گفت که رئیس جمهور اوباما برنامه پذیرفتن پناهجویان بیشتر را منظور کرده و قرار است این برنامه در ماه اکتبر آغاز گردد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
اگر شبها شبی الدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همو شبها همو کابل برایم مثل عالم بود، تو بودی در کناری من، دلیم جم بود دلیم جم بود، وای دانه کسی در فکریاریش بود، کسی دنبال کاریش بود، خماری را خماریش بود، شکاری را شکاریش بود، کسی مستان می زد و با می خانه می زد، کسی از بابتی دنیا نمی ترسید نرای می زد، اگر شبها شبی الگا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همون شبها همون کابل برایم نیست یالم بود، تو بودی در کناری من، دلی جم بود دلی جم بود، وای دانه دانه Thank you.
جشنی خست خوابی بود، به جامی تشنه آبی بود، به شهری عشق و عیاری حریفی با حسابی بود. جدای خواب را دزدید، زلالی آب را دزدید، از آن شبهای مهتابی کسی مهتاب را دزدید. اگر شبها شبی یلدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود. همو شبها همو کابل برایم نیستی آلم بود، تو بودی در کنار من، دلیجم بود دلیجم بود. وای
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
پیام رادیو آزادی بود، اما شما اکنون شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هستید. یک مقام امریکایی میگوید بیشترین تمویل مالی ایالات متحده به نظامیان اوکراینی باعث آتش بس و همچنان افزایش قابلیت های نیروهای اوکراینی شده است. این در حال است که اوکراین توانسته تا تهاجم جدایی طلبان طرفدار روسیه را در ظرف 4 الی 5 ماه در حال متوقف سازد، که جدایی طلبان به پشتیبانی روسیه تلاش داشتند تا شهرهای جدید مانند مارنیکا و غیره را تصرف کنند. اسوسییتد پرس در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از رویا زمانی میشنویم.
دستیار وزیر خارجه ایالات متحده روز شنبه گفت که این کشور نسبت به هر کشور دیگر اردوی اوکراین را تمویل مالی می کند، که در نتیجه نیروهای محلی مصارف هنگفت را به روسیه وارد کردند، که این وضعیت باعث ایجاد آتش بس در منطقه گردید. ویکتوریا نولند این اظهارات را در جلسه استراتژیک اتحادیه یالتا در کیف بیان کرد. او میگوید همان طوری که گفتم، ما کمک های نظامی متداوم دفاعی که شامل $224 میلیون می شود به آن کشور فراهم می کنیم. ما نسبت به هر کشوری دیگری آموزش و تجهیز را به اوکراین تهیه می داریم. فکر می کنم این امر تا حال تاثیر قابل توجهی را در میدان جنگ به جا گذاشته است. اوکراین توانسته است تا تهاجم جدایی طلبان طرفدار روسیه را در ظرف 4 الی 5 ماه در حال متوقف سازد، که جدایی طلبان به پشتیبانی روسیه تلاش داشتند تا شهرهای جدید به مانند مارینیکا و غیره را تصرف کنند. در همین حال رئیس جمهور سابق اوکراین در مورد مأموریت حافظ صلح ملل متحد استدلال کرده، گفت که کنترل مناطق سرحدی با روسیه در دستیابی به یک توافق سیاسی پایدار مهم بوده است.
در حال حاضر تمام شرایط به یک درگیری منجمد مبدل شده است که در آن نه صلح و نه هم جنگ معلوم است، و مهمتر از این که آیا روسیه به آن علاقه‌مند است یا خیر. از این رو ما میگوییم مأموریت حفظ صلح ملل متحد در برقراری این وضعیت مؤثر بوده است. سرحد روسیه و اوکراین در واقع باید به گونه یک سرحد شناخته شود، زیرا همه ما آن را به رسمیت میشناسیم. اگر ما 600 کیلومتر سرحد را کنترل نکنیم، پس در اینجا هیچ معامله دیده نمیشود.
لامبرت زنی رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا می گوید که دشوار است تا وضعیت موجوده را با جنگجویان بدون هویت رسمی در این درگیری همراه با ذخایر رو به افزایش تجهیزات نظامی بیان کرد.
It's very difficult to define it. We see fighters who define themselves Russians.
مشکل است وضعیت جاری را تشریح کرد. ما جنگجویانی را می‌بینیم که خود را روسی می‌گویند، که رسماً از ارتباط با نیروهای روسی انکار می‌کنند. ما ذخایر زیاد تجهیزات را می‌بینیم که نسبت به گذشته مقدار آن افزایش یافته است. تجهیزات نظامی به مقدار زیاد از جاهای نامعلوم انتقال می‌یابند.
این مقام سازمان امنیت و همکاری اروپا علاوه می کند که این سازمان در سرحد روسیه با اوکراین دسترسی کافی ندارد. این در حالی است که مقامات امریکایی در مورد فعالیت‌های روسیه در سوریه نگرانند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. سر از 21 سنبله 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
پیشگوی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 16، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین 38، پایین‌ترین 23، آسمان صاف. قندهار بلندترین 37، پایین‌ترین 18، آسمان صاف. خوست بلندترین 32، پایین‌ترین 18، آسمان صاف. فرا بلندترین 38، پایین‌ترین 20، آسمان صاف. هرات بلندترین 32، پایین‌ترین 16، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین 35، پایین‌ترین 22، آسمان صاف. قندوز بلندترین 34، پایین‌ترین 18، آسمان صاف. فیض آباد بلندترین 30، پایین‌ترین 12، آسمان صاف. و در بامیان بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 7 و آسمان قسمان ابرآلود پیشگویی شده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
فشرده اخبار. مقام ها در عربستان سعودی می گویند مراسم حج امسال با وجود سقوط یک جرثقیل در محوطه ساختمان مسجد الحرام و کشته شدن 107 نفر ادا خواهد شد. در مجموع 230 تن دیگر در این حادثه زخمی شده است. وزارت حج و اوقاف افغانستان می گوید که در آن رویداد یک زائر افغان کشته و 29 تن دیگرشان زخمی شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ضمن ابراز تأسف از این حادثه به وزارت حج و اوقاف دستور داد تا گام‌های مورد نیاز را برای مساعدت به حجاج زخمی بردارد. پناهجویانی که بسیاری ایشان اطفال کوچک را همراه داشته و به سوی اروپا در حرکتند، حال با مشکل هوای سرد مخصوصا در طول شب مواجهند و ملل متحد تلاش دارد تا هر چیز زودتر وسایل ضروری مانند خیمه و کمپل را برای این مهاجرین فراهم کند. این در حالی است که کشورهای اروپایی روز شنبه شاهد راهپیمایی هزاران نفر به خاطر بحران پناهجویان در اروپا بودند. هزاران نفر در لندن، کوپنهاگن، لیسبون، استکهلم و سایر شهرهای اروپا به حمایت و استقبال از پناهجویان راهپیمایی کردند. اما هزاران نفر دیگر در وارسا، مرکز پولند، علیه ورود پناهجویان به کشورهای اروپایی مظاهره کردند. رئیس اداره انرژی هسته ایران روز شنبه از کشف یک معدن غنی از یورانیوم در این کشور خبر داد. علی اکبر سالیی گفت عملیات استخراج از این معدن به زودی آغاز خواهد شد. خبر کشف این معدن خلاف ارزیابی‌های پیشین تحلیلگران غربی است که گفته بودند ایران ذخایر یورانیوم کمی در اختیار دارد و برای پیشبرد برنامه هسته‌ای خود به زودی مجبور به واردات این عنصر خواهد شد. رئیس سازمان مائده منع آزمایش‌های هسته‌ای از ایران خواسته است تا این مائده را که قبلا امضا کرده است تصدیق کند. لاسینا زربو به صدای آمریکا گفت بهترین راهی که ایران می‌تواند تردیدهای منتقدان را برطرف سازد و ثابت کند که بر اساس مواد توافقنامه هسته‌ای با جامعه جهانی تا 15 سال دیگر به سوی ساخت بم هسته‌ای نخواهد رفت تصویب این مائده است. وزارت دفاع روسیه می گوید 80 تن مواد امدادی بشری و تجهیزات مورد نیاز را برای ایجاد یک کمپ برای بیش از 1000 مهاجر در سوریه به آن کشور انتقال داده است. جنرال ایگور کانشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه روز شنبه گفت که کمک‌های بشر دوستانه شامل چپرکت، توشک، مخازن آب و معموله‌های غذا می شود. و سرمنشی سازمان امنیت و همکاری در اروپا روز شنبه تایید کرد که آتش بس در شرق اوکراین طی دو هفته اخیر مراعات شده است. لامبرتو زنیف در ختم سفر 3 روزه خود به جنوب شرق اوکراین که شامل بازدید از شهر ماریپول هم می شد ابراز امیدواری کرد که آتش بس فعلی شاید پایدار مانده و با مذاکرات برای تطبیق توافقنامه منسک منجر شود.
شنوندگان عزیز، تا نیم ساعت دیگر دوباره در خدمت خواهیم بود، اما پیش از آن شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه دوم پشتوی صبحگاهی از رادیو آشنا صدای آمریکا.